قلوبنا شفيا ذنوبنا العبد المعيا الرسول المسدى المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجمعان برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات عنایت بفرمایید. در ادامه این بحث آموزش فقه همون بودیم در مورد مبتلات نماز بود. یکی گفتیم سخن گفتن در نماز که موجب ابطال نماز میشه، اون تو اگر کسی سلام بگه واجبه که سلامشو جواب بدیم، و بعضی گفتن به همون مقداری که سلام داده، مثلا اگه گفت سلام شما هم بگید سلام، اگه گفت سلام علیک شما هم بگید سلام علیک. حالا دیگه اشکالی، یعنی جواب سلام دادن اشکالی نداره. یکی دیگه فرمود خندیدن و گریستن، منتها خنده و گریهی که با صدا باشه. لبخند نماز رو باطل نمی کنه و گریه هم برای امور دنیایی باشه ها، نه برای خدا، اشکال نداره. به خاطر کارو مثلا کسیش مرده یا مثلا دست کسی ناراحته، به خاطر او بخواد گریه کنه سر نماز، ولی گریه برای خدا خیلی هم فضیلت داره. دیگری گفت رو از قبله برگرداندن. اگر نمازگزار عمدن روی خود رو از قبله برگرداند به طوری که نگوین رو به قبله است، نمازش باطل می شود. اگر سهواً تمام صورت را به طرف راست یا چپ قبله برگرداند، به احتیاط واجب نماز را دوباره بخواند. سهواً ولی تمام صورت رو از قبله جوری که به سمت چپ یا راست قبله کامل برگرده، نه یه مقدار، مثلا نه کامل به سمت چپ یا راست قبله بشه. میگه احتیاط واجب اینه که نمازش دوباره بخونه، ولی اگه به طرف راست یا چپ قبله نرسیده نماز صحیح هست. اگه کاملا به چپ یا راست نرسیده سهون ها، نمازش صحیحه. چون بعضی از فقها میگن بدن انسان باید رو به قبله باشه، صورت هم خب طبیعتاً رو به قبله میشه، و اینکه صورت رو از قبله برگردونه اگه سهوی باشه اشکالی نداره، ولی عمدن نباید این کارو کنه. حالا برهم زدن صورت نماز، اگر در بین نماز کاری کند که صورت نماز را برهم زند، مثلا دست زدن وسط نماز دست بزنه، به هوا پریدن و مانند اینها، هر چند از روی فراموشی باشد نماز باطل می شود، چون صورت نماز دیگه به هم می خوره دیگه. اگه نمازگزار به قدری ساکت بماند که نگویند نماز می خواند، نمازش باطل می شود. مثلا 5 دقیقه سکوت کنه. سکوت کردن خوبه، انسان برای هر آیه‌ای که می خونه لحظه‌ای سکوت کنه بعد از، یعنی روش پیامبر اکرم اینجوری بود که هر آیه‌ای رو می خوندن لحظه‌ای سکوت می کردن بعد آیه بعدی رو می خوندن. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، یعنی مکث می‌کردن سر هر آیه. مخصوصا که سوره توحید رو روایت داریم پیامبر اکرم فرمود پیوسته نخونید، با مکث بخونید. سکوت کم اشکال نداره، ولی اونقدر طرف ساکت بمونه که نگن است داره نماز می‌خونه، یعنی صورت نماز دیگه اونجوری به هم می‌خوره. رها کردن نماز واجب، یعنی شکستن نماز از روی اختیار، حرام است. عمدن کسی نمازشو ول کنه بره، ولی برای حفظ جان خود یا کسی که حفظ جانش واجب است یا حفظ مالی که نگهداری آن واجب است یا حفظ آبروی خود مانعی ندارد، و گاهی واجب است اصلا که نمازو بشکنه. بی خودی شکستنش میگه حرامه، ولی جا حفظ جان، حفظ مال، حفظ آبروه، اینها میگه اشکالی نداره نماز رو به هم بزنه، صورت نماز رو. فقط اینو انسان باید بدونه، در سر نماز در پیشگاه خداوند سبحان، در پیشگاه صاحب ملک و ملکوت داره صحبت میکنه، صحبتش رو بخواد رها کنه برای چه کاری، اینو باید دقت کنه انسان. که اون روایتی که از امام سجاد بود عرض کردیم خدمت عزیزان، امام سجاد روحی فدا به نماز ایستاده بودن، یکی از بچه ها دوید، یه چاهی بوده ظاهرن اونجا، میفته تو چاه، زنها جیغ میزنن و میدون پیش امام سجاد که آقا بود و بچه افتاد تو چاه. آقا نمازشو ادامه میده، یکی از زنها برمیگرده میگه شما چقدر بیرحمید به امام، شما بنی هاشم چقدر بیرحمید. امام نمازش که تموم میشه، یه اشکال نداره اینا، از او زنانگی و جهالت و اینا داره حرف میزنه دیگه، میره کنار چاه، میبینه بچه از یه جایی از چاه آویزون شده، دستشو میگیره میاد میاره بیرون. بعد میفرماد من در پیشگاه جبار و سماوات ایستاده بودم، کسی که همه عالم به دست اوست، من او رو ول کنم دنبال چی بدوم؟ اگه نجاتی باشه او باید نجات بده، اگه جبار، اون کسی که تمام امور عالم در تحت جبر اوست، من در پیشگاه او صحبت میکنم، این حالا مال معرفت بالاست. ولی کلن شکستن نماز میگه جایی که حفظ جان، حفظ مال، حفظ آبرو اینا هست، اونجا اشکالی نداره. یکی از مواردی که گفتن شکستن نماز، میگه شکستن نماز برای پرداخت بدهی با این شرایط اشکال ندارد، یعنی طلبکار آمده پولشو میخواد، اوه اوه، میگه نماز تو باید بشکنی پول بدهکار طلبکارو بهش بدی. طلبکار پولشو میخواد، میگه با این شرایط طلبکار طلب خود را بخواهد، بگی من الان پولمو میخوام. نمازی که شکستنش حرامه، میگه باید بشکنی پول طلبکارو بدی. میگه وقت نماز تنگ نباشد، یعنی بعدش بتونه نمازو بخونه، که در اون صورت باید بشکنه، یعنی بتواند پس از پرداخت بدهی نماز را در وقت آن بخواند. در بین نماز نتواند بدهی را بپردازد. یه موقع یه جوری نماز میخونه، پول تو جیبش هست، دست میکنه تو جیبش، پولو میده به طرف، اشکالی نداره، نمازش ادامه میده. ولی میگه اینجوری نیست، یه موقع باید بره مثلا یه جایی پول برداره بگیره. این وسط یه نکته رو عرض کنیم. آقا فرمود به گریه و ذکر و این چیزای کسی توجه نکنید. کسی نماز میخونه، ذکر میگه، عبادت میکنه، اونی که خیلی مهمه این دوتاست، یکی صدق الحدیث، یکی اداء الامانه، یکی اینکه راست گفتار باشه، دروغگو نباشه، یکی اینکه امانت مردم رو بهشون پس بده. امانت که گرفت بهشون پس بده. رو این دوتا نگاه کنید طرف چجوره. گریه و نماز اینو بعضی وقتا طرف یه شوق و شوری میگیره، شو حالی داره، یه گریه میکنه، یه مال حال خودشه. میگه این دوتا اگه راستگو بود و امانت مردم رو پرداخت میکرد. این دوتا رو نگاه کنید. خب میگه اگر در بین نماز متوجه شود که مسجد نجس است و وقت نماز تنگ است، باید نماز را تمام کند و پس از نماز مسجد را تطهیر کند. میدونید تطهیر مسجد از اوجب واجبات، در اولین فرصت مسجد باید تطهیر بشه. مسجد با جاهای دیگه فرق میکنه، خانه خدا نباید نجس بمونه. میگه اگه وقتش تنگه نمازشو تموم کنه بعد مسجدو تطهیر کنه. حالا اگه وقت نماز وسعت دارد، اگر نمیتواند در بین نماز مسجد را تطهیر کند، باید نماز را رها کند و مسجد را تطهیر نماید و بعد نماز را بخواند. تطهیر خانه خدا گز خوندن نماز واجب تره، یعنی در تقدم و تأخرش میگیم ها. 6 میگه به فتوای برخی از فقها چنانچه بعد از نماز تطهیر مسجد ممکن باشد، شکست نماز جایز نیست، بلکه باید نماز را تمام کند و بعد از نماز مسجد را تطهیر کند. بله. میفرماد شکستن نماز برای مالی که اهمیت ندارد مکروه است. یعنی چی؟ نماز رو بشکنی برای مالی که اهمیت چندانی نداره. مثلا بچه نشسته سر قندون تونتون غم میخوره، نمازشو بشکنه مثلا بدو قندون از جلو بچه برداره. برای مالی که اونقدر ارزش نداره، یعنی اون جایی که شکستن نمازه جایی که واقعا یک ضرری هست. مسئله که در به هم خوردن نماز و اینها دست ها رو بر هم گذاشتن، اگر نماز گذار مثل بعضی غیر شیعیان در حال نماز دست ها رو روی هم بگذارد، نماز باطل است. میدونی غیر شیعه بعضی هاشون دست میگیرن، بعضی از اونها هم نه، به اسبال یدین اسبال یعنی آویختن دستها. قائلا بعضیاشون میگن نه باید دستها رو اینجوری کرد، که فقه جعفری میگه نه نماز باطل اینجوری، اگه دست بگیری به هم نماز باطله. این یه بدعتیه که در نماز گذاشته شده و این فقط مخصوص شیعه نیست که دستشون کنار باشه. بعضی از فقهای اهل سنت هم گفتم قائلن که دستا باید کنار باشه، منتها شیعیان باطل میدونن نماز رو، یعنی اگر این کارو کنه نماز باطله. حتی در مسجد النبی، مسجد الحرام که میرن برای نماز، بعضی گفتن مهر نگذارید، چون حالا اونا خیلی تیز دارن رو این قضیه، یه جاهایی که مثلا سنگ فرشه رو اونجا سجده کنید، ولی دست رو به این حالت نمیتونید دیگه بگیرید، مگر حالا یه جای خوف جان باشه که انسان ببینه دستاش اینجوری نکنن میکشن، اون دیگه فرق میکنه داستانش. ولی در حالت عادی دست به این صورت گرفتن نمازو باطل میکنه. آمین گفتن، اگر نمازگزار پس از سوره حمد عمدن آمین بگوید، چون اهل سنت آمین میگن بعد از سوره حمد، نماز باطل میشود. ولی اگر سهوًا یا از روی تقیه بگوید نماز باطل نمیشود. سهوًا بگه یا سهوًا که گفتیم اشکال نداره، یه چیزی از دهنش پرید یک سجده سهو به جا میاد، میگه یا از روی تقیه بگوید نماز باطل نمیشود، ولی عمدن نماز رو باطل میکنه بعد از سوره حمد آمین گفتن. برخی از مکروهات نماز، بعضی چیزهایی که نماز در نماز مکروهه، یکی برهم گذاشتن چشمها، یعنی انسان سر نماز چشماشو ببنده. چرا به هم بستن چشمها سر نماز کراهت داره؟ باطل نیست ها، کراهت داره، چون بعضی از اهل معرفت گفتن این بیادبی است، نوعی بیادبی تلقی میشه که شما در مقابل یک کسی بایستین چشماتو ببندی، حتی اینکه برای توجه باشه، برای تمرکز باشه، کراهت داره این کار. دو، بازی کردن با انگشتان و دست ها بعضی دیدید عادت دارن سر نماز انگشتانشون تق تق میشکنن، یا با دستش بازی کنه سر نماز، با دست ها چسبیده به بغل پا مؤدب کشیده، که این خودش در حضور نماز خیلی اثر داره. عزیزان امتحان کنید دست هاتونو بچسبونید به بغل پاتون، صاف و مؤدب بایستید، یا موقعی که میشینید دست ها روی زانو خیلی مؤدب بشینید، ببینید چقدر در حضور نمازتون اثر میکنه. امتحان کنید. مکروه، اینا مکروهاته داریم عرض میکنیم. سکوت کردن هنگام خواندن حمد یا سوره یا ذکر برای شنیدن حرف کسی. یکی داره حرف میزنه، شما سوره حمد رو داری میخونی، قطع کنی ببینی اون چی داره میگه، تو داری با خداوند سبحان تکلم میکنی. زوجات پیامبر میگن وقتی وقت نماز میشد انگار پیامبر هیچ کس رو نمیشناسه، میگه انگار از دیگه ما رو نمیشناخت، یعنی نه دیگه با ما حرفی میزد نه کاری داشت. هر کاری که خضوع و خشوع رو از بین ببرد سر نماز کراهت داره. بعضی دیدید میخارونن سرشون و گردنشون و یه موقع دست میکنه تو جیبش تسبیح در میاره میندازه اونجا، دیدیم اینا رو ها. اینها کراهته که در نماز خشوع رو از بین میبره، خضوع رو، همون حالت ظاهری خضوع در نماز به انسان خضوع میده، همون ظاهرش. که انسان مؤدب بنشینه، مؤدب حرف بزنه. یکی از کراهت‌های دیگه گرداندن صورت به طرف راست یا چپ به مقدار کم. اگه زیاد باشد نماز باطل می شود. کم یه ذره به چرخونه این ورانور کراهت داره. بهتره که انسان گفتن به سجاده خود، یعنی به اون محل سجده، چشمشو بدوزه به اونجا. حتی نگاه کردن به این ورانور هم نگاه کنه این ور چه خبر، نگاه کنه اون ور، سر پایین به محل سجده نگاه میکنه انسان. خب یه صلواتی بفرستید. خب تو کدوم حدیث خوندیم؟ آن خونده بشه. خب باب نهی عن الجسم و صوره در کتاب توحید نهی شده که از این که خداوند رو به جسم یا صورت، چون میدونید جواهر، فلاسفه میگن جواهر 5 تاست، ماده و صورت و جسم و نفس و عقل. حالا حدیث رو بخونیم تا توضیح بدیم خدمت عزیزان. عن علی ابن ابی حمزه قال قلت لابی عبدالله سمعت هشام ابن الحکم یروی عنکم که ان الله جسم سمدی نوری معرفته ضروره یمن بها علی من یشاء من خلقه. علی ابن حمزه میگه به امام صادق عرض کردم که از هشام ابن حکم شنیدم که از شما روایت میکرد که چی؟ که شما گفته اید که خداوند جسمیست توپر سمدی نوری که معرفت آن ضروری است. یمن بها علی من یشاء من خلقه، که به هر کدام از بندگانش بخواهد معرفت خودش را عطا می کند. فقال، حضرت فرمود سبحان من لا یعلم احد کیفه الا هو، منزه است آن کسی که احدی نمی داند او چگونه است مگر او، مگر خودش. لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر، هیچ چیز مثل او نیست و او سمیع و بصیر است. لا یحد، محدود نمی شود. ببینید تون روایات دقت کردید چقدر ائمه تأکید میکنن بابا خدا حد ندارد، حد قائل نشید برای خدا. اگرچه نمیفهمید، چون وقتی میگن خدا حد نداشت، بحثش یه بار گفتیم دیگه، میگن اگر خدا حد نداشته باشه پس مخلوقات چی میشن؟ چون خدا باید یه جایی تموم بشه که خلق شروع بشه، و الا این مخلوقات میشن عین خدا. میگه شما نمیفهمید ولی خدا حد نداره، اینو بفهمید و خلقشو از او جدا نکنید. روایاتشو خوندیم. این نیست که شما فکر کنید خداوند یه چیز بریده از خلقه، که خدا یک چیز یه جایی نشسته خلقش یه جای دیگن. این خلق قائم به حقن، خدا از خلق جدا نیست. اقرب و الیه من حبل الورید، خدا قیوم همه ذواته، در درون ماست، در بیرون ماست، ما در خداییم، خدا در ماست. این نیست که ما جدایی از حق باشیم. و تمام تأکید ائمه رو اینه که خدا رو محدود نکنید. حالا نمیفهمی یعنی چی؟ پس چجوری خلقش رو جدا کنیم؟ نفهم، بگو من نمیفهمم، بذار اونایی که میفهمن بفهمن، چون هزار تا مشکل دیگه پیش میاد برات. مجسمه و مشبهه اینا میگفتن خدا رو عرشه، عرشم بال تو آسمانه، یه جوون قشنگ خوشگل اونجا نشسته، فرشته ها دورشن. الان هم قائلن ها، مشکلشون هم سر همین داستان بود، چون قائل به حد شدن، گفتن ما نمیتونیم خدا رو مثل خلقش بدونیم، خلق یه چیزه، خدا یه چیزه، پس خدا باید محدود باشه. اگه بگیم نامحدود دیگه خلق پس چی میشن؟ وقتی هم که محدود شد پس مکان پیدا میکنه، مکانش کجاست؟ عرشه. و هزار تا مشکل و هزار تا داستان دیگه ای که وهابی ها الان چی میگن مگه؟ وهابیت چی میگه؟ همینا رو میگه. علی حال لا یحد، خدا محدود نمی شود، خلقش هم از او جدا نیستن. نه اینکه بگیم این بلنگو خداست، کسی نمیگه این بلنگو خداست، چون خدا محدود به این نیست. کسی نمیگه این میز خداست، چون خدا محدود به این نیست. اما اینا جدای از خدا هستن. نه، اگه جدا بدونی که مشرک میشی، خدا رو قائلی، اینا رو جداگانه قائلی. اینا جدا مگه مستقل از خدا هستن؟ مستقل از خدا بپنداری میشی مشرک. اینا قائم به حقن، وابسته به حقن. خداوند از هیچ موجودی دور نیست. حالا بحثاشو مفصل قبلا گفتیم، ولی منظورم اینه که دقت کنید چقدر ائمه روی نکته پافشاری میکنن. لا یحد، خدا محدود نمیشه، محدود نکنید خدا رو. ولا یحس، محسوس نمیشود، حس نمیشه خدا رو حس کرد. جسم نیست که بگی یه جسمیه، جسم قائم به اونه، صورت قائم به اونه، ماده قائم به اونه، نفس قائم به اونه، عقل قائم به اوست، همه قائم به او هستن. خود حس قائم به حقه، دیدن قائم به حقه. سبحان من لا یعلم احد کیف هو الا هو، که حضرت قبلش فرمود منزه از آن خدایی که هیچ کس جز او نمیداند او چگونه است. چون چگونگی بر نمی دارد. ما انسان ها در عالمی هستیم که همه چی چگونگی دارد، یعنی یا درازه یا کوتاهه یا سفیده یا سیاهه یا شوره یا شیرینه، از اینا خالی نیست که، یا سبکه یا سنگینه، کیفیت داره. شما یه موجودی به نشون بده که اینا رو نداشته باشه، نه سبک باشه نه سنگین، نه دراز نه کوتاه، نه سفید نه سرخ نه سیاه. چون عادت کرده ایم که موجوداتی که میبینیم کیفیت داشته باشن، میگم خب پس خدا هم باید یه کیفیتی داشته باشه دیگه. بزرگه، چقدر بزرگه؟ و بزرگی هم چقدر میبینیم؟ فکر میکنیم کوها خیلی بزرگه. آسمان مثلا میبینیم، آسمونی که حالا ما میبینیم، چشم ما مگه چقدر میتونه کار کنه؟ یکی از این متکلمین مسیحی، مسلمان هم همینجورن ها، اونایی که اهل تحقیق نیستن معال حرفشون همینه، که قد خدا رو حساب کرده بود چند فرسخه، قد خدا رو حساب کرده بود خیلی بزرگه، چند هزار فرسخ. گفتم بابا دور کره زمین که از این بزرگتره، چی تصور میکنن از خدا؟ فکر میکنه خدا یه چیزی مثل خودشه. امام صادق علیه السلام در توحید مفضل میفرماد چه بسا اون مورچه کوچک لعل النمل الصغار یتوهمنا، میگه اون مورچه کوچک فکر میکنه توهم میکنه که خدای او یه چیزی مثل خودشه، منتها شاخکاش بزرگتره. اینم فکر میکنه خدا یه چیزی مثل خودشه، منتها یه مقدار بزرگتر و قویتر و تو آسمون هم نشسته و فرشته هم دورو برشن. لا یحد ولا یحس ولا یجس، نه محسوس می شود نه لمس می شود، ولا تدرک الحواس ولا تدرک الابصار ولا الحواس، هیچ کدوم از حواس خمس، بینایی، بویایی، شنوایی، لامسه، ذائقه، نمیتونه خدا رو درک کنه. ولا یحیط به شیء، هیچ چیزی نمیتونه به خدا احاطه پیدا کنه. ما یه بحثی داشتیم قبلا که خیلی باید مبسوط این بحث بشه. گفتیم خداوند عین وجوده، وجود. اینم باید مبسوط مطرح بشه بحث. وجود لایتناهیه، وجود لایتناهیه، چون در مقابل وجود چیه؟ عدمه. عدم هم نیست، چون عدم یعنی نیستی، خود عدم اصلا نیست. چرا عدم نیست؟ اگر بود که میشد وجود، اگر عدم بود میشد وجود. پس وقتی عدم وجود ندارد یعنی نیست اصلا. پس هرچه هست وجوده. پس ما هرچی بریم به عدم بگید نمیرسیم. پس وجود میشه لایتناهی، میشه ازلی، ابدی. عدم نیست که بهش برسی. اینو بهش میگیم مطلق وجود. ما یه وجود مطلق داریم، یه مطلق وجود. خیلی خلاصه میگم باید بحثش رو مبسوط مطرح کنیم. آیا خداوند وجود مطلقه یا مطلق وجوده؟ بحث بین عرفا، حکما و غیر اونها سر همینه که آیا خداوند مطلق وجوده یا نه یه وجودیه که مطلقه. عرفا، حکمای متعله میگن خداوند مطلق وجوده، یعنی یک وجود است، تعینات مختلف هم داره. اونها میگن نه، خداوند وجود مطلقه، یعنی یه قسمتی از وجود که اطلاق داره اون میشه خدا. گفتم بحثو بعدن مبسوط میگیم، فعلا اشاره کنیم برای اونایی که قبلا بحثو گرفتن. میگیم خب اگر اینجور باشه که شما میگید خداوند وجود مطلقه، آیا قبول دارید مطلق وجود مفهومش بزرگتر از وجود مطلقه؟ بگید مطلق وجود مفهومش بزرگتر از وجود مطلقه. پس ما یه مفهومی بزرگ پیدا کردیم بزرگتر از خدا، اون خدایی که شما میگید. البته اگر اینجوری باشه که مطلق وجود خدا نباشه، خدا وجود مطلق باشه، مفهومش بزرگتر از خدا میشه. در حالی که امام فرمود ولا یحیط بهی شیء، چیزی به او احاطه ندارد. در حالی که ما مفهومی پیدا کردیم که احاطه داره به خدا، خدا زیر مجموعه او میشه. ولا جسمون ولا صورتون ولا تخطیطون ولا تحدید. تحدید یعنی محدود کردن، تحدید با هی دو چشم یعنی ترسوندن، اما تحدید با هی حسنی یعنی محدود کردن. خدا جسم نیست، صورت نیست، تخطیط خط، خط و خطوط نداره، چون وقتی محدود شد دارای خط میشه، دارای حد میشه، اون حدش الان قالی خطوطی داره، خطوطش کجاست؟ همون حدودش، حدودش خط میخوره. میگه خداوند نه تخطیط داره، نه تحدید داره، نه محدوده داره، هیچ چیزی هم به او احاطه پیدا نمی کنه، هیچ مفهومی رو بزرگ پیدا نمی کنی بزرگتر از خدا باشه. که انشاءالله اگر یه وقتی شد اون بحث وحدت وجود که عرفا چی میگن، خیلی ها تصور میکنن وحدت وجود یعنی میز خداست، یعنی من خدا، یعنی این بلنگو خدا. نه آقا، هیچ عارفی چنین چیزی نمیگه، هیچ عارفی چنین چیزی نگفته است، یا لااقل ما ندیده ایم. منتها اینا نمیفهمن که اینا چی میگن، هی میفتن به جونشون برای جنگیدن. و الا روایات ائمه ما پر از معنای وحدت وجوده، اصلا ائمه ما وحدت وجود رو مطرح کرده ان، نه اصطلاحشو، حقیقتشو. و این توحید قرآنیه، باقی همه خیشتن پرستن، یه خدایی باز خودشون درست کردن تو ذهنشون میپرستن. چجور ما میگیم بارون خدا میبارونه؟ مگه نمیگیم بارون خدا میبارونه؟ مگه نمیگیم باد رو خدا میوزاند؟ اگه خدایی که جدای از این عالمه، بابا بارونی که ابر میاد بارون میاد، باد رو که هوای سرد و گرم جا به جا میشه، پس شما چجوری میگید خدا؟ چون شما تصور کردی خدا یه چیزی جدای از این عالمه، بعد حالا این کارا رو میخوای نسبت بدی به خدا. گیاه از زمین میروید، خدا میرویاند. فکر میکنی خدا مثلا میاد پایین اون بالاست، میاد پایین این درخت رو برویاند؟ نه عزیز من، این عالم جدای از حق نیست. به خاطر این هر جای این عالم رو نگاه میکنی پر شعوره، پر نظمه. آقا پشه رو نگاه کن، چه عظمتی در این هست، در پشه، در علف هرز چقدر نظمه، چقدر انضباطه، در مگس، کجای این عالم شعور و نظم نیست؟ کجای این عالم؟ خود محققان غربی و اروپایی که ضد خدا شده بودن، تو تحقیقاتشون رسیدن به جایی که بابا اون خدایی که کلیسا میگفت هیچی، ولی یه خدایی تو این عالمه. آخه تمام این عالم رو نظمه، رو شعوره، رو عقله. اینکه خدای جدایی تصور کنیم تو آسمونا نشسته، خدا به درد خودشون میخوره. ما خدایی را میپرستیم که همین نزدیکی است. پشت آن شبوها، لای آن چی، شعر سهراب سپهریه چی میگه؟ همینو میخوا بگه. یه بابا تصور نکن خدا یه چیزی جدا و بریده از این عالمه. آقا من، آخه این منو کی درست کرده آقا؟ این شکل، این من خودم این چشم و ابرو و دست و پا رو درست کردم برای خودم؟ نه. پدر و مادرم درست کردن؟ نه. کی صورتگری کرده من رو، جناب عالی رو؟ کی؟ این دماغ، این ابرو، این موژه، گوش، ریش، لب. آخه این هیچ خدایی نداره این بدن. این من که خودم خودم نیستم، من که خودم خودمو درست نکردم، اینو که دیگه میدونم، هیچ کس هم منو درست نکرد. تکامل، تکامل چیه؟ کیلو جنده ازن. یه نطفه، یه قطره آب منی در عرض 9 ماه چجوری میشه یک انسان با اون همه جزئیات؟ آقا تشریح، علم تشریح رو یه کتاب پیدا کنید بخونید تو رو خدا، یا لااقل این فیلم های مستندی که در مورد تشریح بدن انسانه، چه عجایبی در این بدن ما به کار رفته. بابا این پای ما چقدر مکانیزم درش هست که شما بتونید دو تا کف پا بایستی، بعد راه بری به همین راحتیه، بعد بدوی، این استخون پاشنه پاتو بزن زمین، استخون چرا درد نمیگیره؟ استخون مگه نیست میخوره زمین؟ چقدر لایه های چربی خداوند طراحی کرده زیر این پاشنه که این به حالت فنری بازی کنه، استخونت که میزنی زمین کف پاتو استخونه درد نگیره. چه سیستم عصبی عجیب و غریبی کف پای ماست که فقط بتونیم وایستیم. آقا شما چرخ بزنید، بچرخید، سرت گیج میره. چرا؟ هواپیما وقتی پرواز میکنه تو سطوح بالا چند هزار پا، اون خلبان از کجا تشخیص میده الان هواپیما اینجوری به سر طرف پایین نمیره ها؟ یا اینجوری نیست به طرف بالا بره، یا یه ذره انحنا نداره، از کجا میفهمه؟ همون سیستمی که جنابالی توی بدنه، تو گوشت داری. شما شاغول دیدید؟ شاغول بناها دارن تراز، یه مثل خطکش وسطش یه ذره شیشه است، توش آبه، میذارن میبینن این آب صاف هست یا نه، میگن خب این سطح صافه چون آب هم تراز ایستاده. خداوند تو گوش ما مایه‌ای گذاشته، بیرونم نمیریزه، اینه چپه بشی دولا کنیم بیرون نمیادا. این مایه تنظیم میکنه که شما بایستی سر پا. وقتی میچرخونی سر تو، این مایه حرکت میکنه، شما میبینید زمین داره اینور اونور میشه، بالا میشه، پایین میشه، تعادلت به هم میخوره. مگه ایستادن سرپا به این راحتیه که انسان بتونه راحت سرپا بایسته؟ اصلا کجای بدن هست که عجیب نیست؟ آقا این انگشتا حرکت میکنن به این راحتی، حرکت چجوری حرکت میکنه آخه؟ چجوری حرکت میکنه؟ چقدر پیشرفت کردن تو علم تشریح بفهمن این شست شما میچرخونی چجوری میشه به چرخونی شستو، چند تا عضله به کار میره تا شما بتونی شستو بچرخونی، این انگشتو بتونی بچرخونی، انگشتهای دیگه تو نمیتونی بچرخونی، فقط میتونی بالا پایین کنی. اینا علت داره، به خاطر ماهیچه هاست طراحی شده. ای سبحان الله، از کجای بدن هست که عجیب نیست؟ ما خود به خود کجای این عالم هست، نگاه کنی خدا رو نبینی، خدا رو نبینی اونجا. فکر نکنی خدا یه چیزی جدا و بریده است. آقا توی تخم مرغ، تخم مرغ بارها شکستی خوردی، سفیده و زرده، 21 روز زیر مرغ میمونه، یه مرتبه یه حیوانی میاد بیرون، نوک داره، چشم داره، پا داره، تعادل داره، اعصاب داره، معده داره، سنگدون داره. الله اکبر. تو اون تخم مرغ کی، تو اون تخم مرغ اینو صورتگری میکنه، نقاشی میکنه؟ اگه خدا اونجا نیست، اگر خدا اونجا نیست، شما میگی رو عرش نشسته، اینو توی تخم مرغ کی نقاشی میکنه؟ وقت مگه فقط همون جوجه است؟ برو توی اعصابش، تو سلولاش، سلولای زنده چه خبره؟ کبد داره، ریه داره. لا اله الا الله، سبحان الله، سبحان الله. کجا هست؟ ما نگاه کنیم خدا نباشه. مگه بدن ما به این راحتی میچرخه؟ فکر کردی غذا بریزی توش، آب بریزی توش، برای خودش کار کنه به همین راحتی؟ بی خبر از همه جا، تو کبدت چی میگذره، تو ریت چی میگذره، تو معده، تو روده ها، تو قلب، تو تنفست، تو مغزت، اگه خبر داری از اینا اصلا؟ چه خبر داری؟ نعمتهای خدا رو همجا هدر میدی میره. میگه ای که عاشق نی حرامت باد، ای که عاشق نی حرامت باد، زندگانی که میدهی بر باد. این همه نعمت خدا رو صرف چی میکنی؟ این همه نعمت خدا رو صرف چی میکنی؟ خور و خواب و خشم و شهوت، همین. حیوان به دنیا بیای، حیوان از دنیا بری. بله، برگردیم به حدیث. فرمود هشام علی ابن ابی حمزه میگه از امام صادق سوال کردم که آقا هشام از قول شما اینجوری روایت کرده، حالا آیا واقعا هشام روایت کرده یا اینکه اینا اشتباه گرفتن حرفو؟ در هر صورت اومده از امام سوال میکنه، چه خوب. یه حرفی که انسان نمیفهمه بره از امامش بپرسه آقا اینجوری گفتن، درست حرف یا نه. و بعد میبینیم همین جا، حالا تو بحث روایی ببین، این آقا زنده بوده، یعنی امام در قید حیات بوده، این آقا حدیثی شنیده، میاد از امام سوال میکنه، امام میگه نه اینجوری نیست. تو بحث روایات یه بحثی که هست اینی که تشخیص روایات صحیح و سقیم خیلی مشکله، خیلی کار میخواد. شما میبینید زمان خود امامه، هشام هم که آدم بدی نبوده، خیلی آدم خوبی بوده، چجور حرف چرخیده که این آقا وقتی میاد از امام سوال میکنه، امام میگه نه اینجوری نیست. به خاطر همین عرض کردیم انسان باید قرآنی بشه. تنها کتابی که دست نخورده قرآنه. اگر روایات انطباق داشت با قرآن میپذیریم. خب یا آقا از شما روایت شده که خدای جسمیه که پوپر نوریه، معرفت او ضرورت داره، باید او رو اینجوری بشناسی، یعنی وقتی ضروریه یعنی باید اینجوری بشناسی. ضرورتون یمن به علامه یشا من خلقه، بعد این معرفت هم به هر کی بخواد عطا میکنه. حضرت فرمود سبحان من لا یعلم احد کیف هو الا هو، منزه از اینی که کسی از بدون او چگونه است، چون هر چی رو که شما ببینی، هر چیزی را که در نظر آوری، هر چیزی را که تخیل کنی، هر چیزی را توهم کنی، هر چیزی را تعقل کنی، یک جلوه ای از وجوده، یک تعینی از وجوده، نه حقیقت وجود، نه حقیقت وجود. پس نمیشه او را دید، نمیشه. اینکه او نزدیکتر از من به من است ولی کیفیتش قابل ادراک نیست. حدیث بعدی هم محمد ابن الحسن عن سهل ابن زیاد عن حمزة ابن محمد قال كتبت الى ابو الحسن، میگه نامه‌ای نوشتم به آقا، اسأله عن الجسم و صوره، سوال کردم در مورد جسم و صورت، یعنی اینکه آیا خدا جسم و صورته، جسم داره صورت داره. فكتب، حضرت در جوابم نوشت سبحان من لیس کمثله شیء لا جسم ولا صوره، سبحان از آن کسی که چیزی مثل وانند او نیست، نه جسم است و نه صورت. بعد در زیرش نوشته که و رواه محمد ابن ابی عبدالله الا انه لم یسم الرجل، میگه روایت دیگه ای هست، همین روایت که نام امام برده نشده، فرموده عن الرجل، یعنی از معمولا در بعضی وقتا برای تقیه نام امام رو نمی آوردن. خب کسی که خدا رو میشناسه، خداشناس حقیقی، امام زمان، خدایی را میپرستیم که امام زمان من میگوید بریم در خانه قطب عالم امکان خلیفة الرحمن قائم مقام خدا در روی زمین بقیت الله فی الارضین، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بأدد ما
أحاط به علما اللهم كن لولي الحجة.
دستاتو بیار بالا رسید
تو که علی
اگر نفرمود هر جا شیعان ما هستن ما یه چشم و گوشمون با اونها هست، صداشون رو میشنویم، اونها رو میبینیم.
یا ابن الحسن یا ابن الحسن،
پس مطمئن باش امامت صداتو میشنوه.
يا ابن الحسن يا ابن الحسن
بگو
يا ابن الحسن يا ابن الحسن ای که به عشقت اسیر خیل بنی آدم عبا، ای که به عشقت اسیر خیل بنی آدم عبا، سوختگان قمر با غم دل خرم عبا، آقا هر که غمت را خرید عشرت عالم فرو بود، هر که غمت را خرید عشرت عالم فرو بود، با خبر نغمت بی خبر از عالم، با خبر نغمت بی خبر با خبر غم بی خبر عالم، جبن الهزر جبن الهزر يا ابن الحسن يا ابن اخبا خبر نغمه بی خبر از عالم علی ابن مهدیار بعد از آنی که آقا رو ملاقات کرد وقتی برگشت به شهر و کاشانه میگفت آن کس که تو را شناخت جان را چه کند فرزند و عیال و خانمان را چه کند دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی دیوانه تو هر دو جهان را چه کنم دیوانه تو هر دو جهان را چه کنم یا ابن الحسن یا ابن یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن ما کشته آن جمال طاهایی تو ما کشته آن جمال طاهایی تو ما مرده آن مرام و آقایی تو ای فرزند پاکان ای فرزند خوبان و نیکان غیبتت خیلی طولانی شد در بابا بکشا در دو چشم سیاحت بروی خلق بکشا در دو چشم سیاحت بروی خلق بازار گرم سرم فروشان کساد کن آقا ما آقا 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 ما آقا آقا ما آقا آقا ما آقا آقا ما آقا ما آقا آقا ما اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج محمد وآل محمد ولأمن عاد محمد وآل محمد اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد ومماتنا ممات محمد وآل محمد اللهم ارحمنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب حقه علينا بحرمة محمد وآل محمد جهد تعجيل در فرج امام زمان شفاء مرضات برآورده شدن حاجات سلامتی رهبر عاقبت به خیر شدن خودمون، فرزندانمون، ذریه‌مون و اینکه از فتنه های آخر از زمان مسئول و محفوظ باشیم، اجماعا صلوات الله علیه و آله.